الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شرکت کنندگان عزیز در این دوره و همچنین خدمت سرور ارجمند جناب آقای دکتر لکزایی که لطف کردند و وقتشون رو در اختیار این جلسه قرار دادن. موضوع جلسه خب اعلام شده است از قبل و عذرخواهیم به خاطر این تأخیر و مشکلاتی که در بحث اینترنت هست. من به سهم خودم عذرخواهی میکنم. چون فرصت گذشته من یه مقدمه کوتاهی رو آماده کرده بودم که خدمت دوستان عرض بکنم، اما از اون صرف نظر میکنم و یه راست میریم سر اصل مطلب. من فقط من باب شروع جلسه یک نکته رو به نظر خودم میرسه که تذکرش لازم باشه و اون این که تصویر امام صدر یعنی سید موسی صدر در ایران امروز در میان فعالان فرهنگی اجتماعی و سیاسی، اون تصویری که در رسانه میبینیم، اون تصویری که در نزد مخاطبانی میبینیم که احتمالاً همونها هم مخاطبان این جلسه یا دست کم بخشی از مخاطبان این جلسه باشن، یک تصویر مبهم از یک سید بلندقد با یک چهره زیبا و احتمالاً یک شخصیت کاریزماتیک که تک جملات زیبایی فقط به نقل از او گفته میشه و این رنور به اصطلاح شیر میشه و همخوان میشه و مثل بسیاری از شخصیت‌های دیگر معاصر موسی صدر تبدیل به یک شمایل شده و در قامت این شمایل هیچ جزئیات خاص و روشنی از او، از زندگی، از افکارش و خصوصا از شیوه عملش وجود نداره. البته کسانی که در آکادمی هستن، کسانی که دغدغه تاریخ دارن، کسانی که سن و سالشون احیانا مثلا قریب به 40 سال هست یا به نوعی دغدغه این مسائل رو داشتن در طول این سالها و آشنا هستن، حساب اونها احتمالا جداست. اما درباره غالب مخاطبان همین مطلب تا حد زیادی صدق میکنه و خصوصا که امام موسی صدر جذابیت های ویژه هم برای نسل جدیدی که به نوعی علاقه به اسلام داره و از اون طرف هم دغدغه هایی داره که متناسب با زندگی در دنیای مدرن هست، تصاویر جذابی هم از امام موسی صدر به نوعی همخوان میشه که نشون میده یک روحانی است که با مظاهر تمدن جدید نه تنها مشکلی نداره که واقعا همراهی هم میکنه و این کلیشه خیلی کلیشه رایجی هست، در حالی که این به نظر من تبدیل شده به یک تصویر شمایلی بدون جزئیات که فایده‌ای برای عمل و نتیجه‌ای برای امروز ما چندان نداره. من میخوام از همین نقطه شروع کنم آقای لکزایی، گرچه جسارت هست شاید محضر شما که یک پورتری داشته باشیم از امام موسی صدر، روحانی جوان و مجتهد آینده‌داری که در قم و نجف تحصیل کرده و همچنین در دانشگاه تهران، از بیت مرجعیت هست و پدر او مرجع تقلید بوده و با این وجود و با وجود آتیه درخشانی که احتمالاً در ساختار روحانیت و در ساختار بیت مرجعیت چه در قم و چه در نجف احتمالاً در انتظارش هست، در همون جوانی سفر میکنه به قم، سفر میکنه به لبنان اصفهان، به نوعی سرزمینی که اجداد او 2 قرن قبل از اونجا مهاجرت کرده بودن و به عراق رفته بودن، باز میگرده به لبنان و مسئولیت‌های اجتماعی رو میپذیره، مسئولیت‌های دینی رو میپذیره و بعد شروع میکنه به نهادسازی و پرورش نیرو و همینطور تأثیر سیاسی در دهه بعدش در سپهر سیاسی لبنان. ما میخوایم از اینجا شروع کنیم، خیلی حالا نمیخوایم برگردیم از تولد امام موسی صدر، از این نقطه اگر صلاح میدونید بفرمایید خوشحال میشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان و سروران حاضر در جلسه. خب یک نمای کلی و جامعی رو به نظرم از زندگی ایشون فرمودید، دیگه من ورود نمی کنم به اون نقطه. ولی از همین سوالی که حضرت عالی شروع کردید من آغاز میکنم. یک به اصطلاح خاطره ای مرحوم آقای خسروشاهی نقل میکنه که امام در سفری که به الجزایر داشتن و ایشون هم آقای خسروشاهی هم اونجا حضور داشت، از ایشون میپرسه که بالاخره شما مثلا در نجف اگر باقی میموندید و حضور میداشتید، یکی از مجتهدان مؤثر یا به هر حال برجسته میشدید، چطور به هر حال اونجا رو رها میکنید و به لبنان میایید و این مسیر رو ادامه نمیدید؟ ایشون میفرمان که من هدفم و قصدم این بود که اون راه سید جمال رو ادامه بدم و اون کار ناتمام سید جمال الدین اسدآبادی رو در واقع تکمیل بکنم. حالا با این کیفیتش من مضمون خاطره رو نقل کردم. از همین منظر به نظرم تربیت انسان و انسان سازی و جامعه سازی در اندیشه امام موسی صدر و در عمل امام موسی صدر اهمیت پیدا میکنه. این یک وجه تفاوت بسیار بارزی که بین امام موسی صدر و سید جمال الدین اسدآبادی هست، به رغم این که هر دو جزء مصلحان و متفکران مسلمان جهان تشیع محسوب میشن و در واقع عملکردشون به نوعی منطقه‌ای و جهانی و در سطح جهان اسلام هست، اما سید جمال از مسیر مردم و از مسیر جامعه و در واقع انسان شروع نمی کنه. سید جمال میره سراغ نخبگان و دولت مردان و سیاست مداران، چه در ایران، چه در مصر، چه در عثمانی و در سایر نقاطی که سید جمال الدین حضور داره. از این مسیر میخواد اون نگاه اصلاحی خودش رو دنبال بکنه. اما این که امام فرمودن من میخوام راه سید جمال رو تمام بکنم، به خاطر این هستش که امام هم با نخبگان، دولت مردان، سیاست مداران، وزرا، رؤسا در لبنان و سایر مناطق جهان دیدار میکنه، گفتگو میکنه و برای حل مسائل انسان معاصر تلاش میکنه، اما از متن اجتماع هم شروع میکنه، یعنی به صورت بسیار مستقیم و مستمر و متداوم در بین مردم حضور داره. اگر در لبنان حادثه اتفاق میفته، اولین نفری که اونجا حضور پیدا میکنه امام موسی صدر، فرقی هم نمیکنه شیعه باشن، سنی باشن، مسیحی باشن. یکی از عناصر کلیدی که باعث محبوبیت امام هم میشه در لبنان همین در کنار و در حضور مردم بودن هستش. بنابراین اگر فارغ از اون کلیشه های رایجی که جناب عالی هم ابتدای بحث اشاره کردید، من فکر میکنم از این مسیر اگر در واقع بحث آغاز بشه، خب خیلی نقطه مهمیه، چون به هر حال ایشون میخواد یک مسیری رو بره که به تعبیر سید جمال اون بذر در شورزار به هر حال کاشته نشه. سید جمال بذر اصلاح گرایانی رو که به هر حال به همراه داشت و در فکر و اندیشه خودش داشت، در شورزار نخبگانی در واقع اون رو هدر داد. ولی امام موسی صدر میخواد که این رو در دل جامعه بکاره و از جامعه در واقع مسیر رو ادامه بده. بنابراین کادرسازی اینجا اهمیت پیدا میکنه، تربیت انسان اهمیت پیدا میکنه، انسان سازی در واقع میشه مهم. خدا نمیدونم من ادامه بدم یا جناب عالی وسط بحث صحبت میکنید، سوال میکنید.
یک نکته بگم و در جمع‌بندی فرمایش شما، پس به تلقی شما که به نظر منم با این تلقی همراه هستم، حالا شاید امام حسن زن خیلی ویژه‌ای به سید جمال داشته، ولی اگر
منم دارم البته
آکادمیک به ماجرا نگاه بکنیم و روش این دو مصلح رو از بیرون بخوایم ببینیم و تمایزهاش رو مشخص بکنیم، سید جمال عملا دست به اصلاحات نخبگانی و اصلاح از طریق به دست آوردن قدرت میزنه، گویی به این گزاره باور داره که اصلاحات اجتماعی و اصلاحات سیاسی پس از به دست گرفتن قدرت سیاسی هست که میسر میشه و راه هموار و نقطه آغاز درست این است که ما ابتدا قدرت سیاسی رو به دست بگیریم، حاکمیت رو به دست بگیریم و سپس دست به اصلاحات سیاسی بزنه. که خب این در اندیشه جهان مشهوره، مشهودات زیادی هم داره، مخصوصا نامه ها و نامه نگاری های سید جهان. و شاید به نوعی بشه گفت در قطب دیگری ماجرا امام صدر رو داریم که سید موسی صدر معتقد ما یعنی دست خود دارم در مقام جرمندی میخوام جرمندی فرمایش شد شما عرض کنم که ما از پایی به بالا یعنی از پایین هرم باید به بالای هرم خود و سیاسی حرکت بکنیم، یعنی با پایین ترین لایه های هرم و بطن مردم و توده مردم مواجه بشیم، اونها رو متشکل بکنیم، در میان اونها حضور داشته باشیم، درد اونها رو بشناسیم و از میان اونها و برای آنها دست به تشکیل نهاد بزنیم و خود به خود این حرکت رو به بالا احتمالا منجر به قدرت یافتن و یا تأثیر در قدرت سیاسی و تاثیرگذاری بیشتر برای تداوم این گونه اصلاحات هم خواهد شد. این پس در مقام جمع‌بندی فکر کنم فهمشون رو اگه قبول دارید.
بله، البته یه نکته ای رو من عرض بکنم، خیلی جمع‌بندی عالی داشتید. تو بحث قدرت یابی ببینید مسیر متفاوته به تعبیر جناب عالی، از مسیر بالا هستش و میخواد از مسیر بالا این اتفاق رقم بخوره. خب یک نگاه تک عاملی، تک به اصطلاح خطی تر در واقع تلقی میشه، ولی امام موسی صدر از هر دو مسیر در واقع رفتار میکنه و حرکت میکنه، یعنی هم در واقع به اصطلاح از طرف جامعه حرکت میکنه و هم در واقع با نخبگان و سیاستمداران حرکت میکنه، همراه میشه، گفتگو میکنه، رایزنی میکنه. اما اون بحث قدرت یابی رو امام موسی صدر در تشکیلات میدونه، در کادرسازی میدونه، در حضور همه اقشار در کنار هم میدونه. ایشون یک تعبیری دارن که دست خدا با جماعت است و روش خیلی هم تاکید میکنن که به هر حال این اتفاق باید رقم بخوره. اما در باب قدرت یابی و قدرتمند شدن هم البته نکات زیادیشون دارن، مطالبی دارن که ما هم باید قدرتمند بشیم. این در واقع یکی از نقاط ضعفی که ایشون در لبنان مشاهده میکنه این هستش که جامعه به ویژه شیعه لبنان هیچ قدرتی نداره، نه قدرت اقتصادی داره، نه قدرت سیاسی داره و نه قدرت فرهنگی داره. امام در هر سه سطح میخواد این رو ارتقا بده و این به نظرم خیلی اهمیت داره و تو تعابیرشون هم هست، میگه سختی ها برای افراد ضعیف هست و در واقع ما چاره ای نداریم، ما باید نیرومند بشیم، نه فقط برای خودمان بلکه برای خدا و خیشان و برادران رنجیدمون، این دیگه چاره ای جز این در واقع نداریم. بنابراین مسیر قدرتیابی یا حالا دستیابی به قدرت در سه سطح اقتصادی، سیاسی، فرهنگی همزمان از طرف امام موسی صدر به ویژه دنبال میشه، البته با اولویت اقتصادی و معاش در واقع انسانهایی که در جامعه لبنانی به صورت محروم در حال زیست بوده.
من همینجا یعنی در تایید فرمایش شما و به مناسبت البته این بخش رو آماده کرده بودم که یعنی دست کم یک بخشش رو در اصطلاح مقدمه میخواستم بخونم و یک مصاحبه ایست که امام با الحیات داره، آغاز ماه‌های آغازین ورود امام صدر به لبنان هست، یک مصاحبه هست که اونجا با الحیات داره و روزنامه الحیات مصاحبه کوتاهی هم هست و در اونجا امام تاکید میکنه که من برای چی اومدم، یعنی مصاحبه کننده ازشون میپرسه که خب شما اینجا چی کار میکنید و برای چی اومدید اینجا و ایشون توضیح میده که من برای چی بلند شدم اومدم در لبنان، پیشینه لبنانیش رو توضیح میده و میگه که ما اومدیم در سور، آغاز حرکت امام دوستان خود بدونن که از شهر سور که یکی از شهرهای جنوبی کشور لبنان هست که شهر باستانی است و ترکیب مختلفی از اقوام مختلف در شهر سور حضور دارن و ادیان متفاوت، شیعیان، تعداد کمی اهل تسنن، دروزی ها و به ویژه مسیحیان در شهر سور حضور دارن. امام میاد بنای کارش رو در شهر سور میذاره و اونجا رو مرکز کارش قرار میده و خب بعدا البته به بقیه شهرهای جنوب و ساحل شمال لبنان هم نفوذ و گسترش پیدا میکنه. اونجا ایشون میاد میگه که من اومدم که اصلاحات اجتماعی انجام بدم و اصلاحات اقتصادی و ناتوانها رو توانمند بکنم. با ایجاد دارالایتام، با ایجاد مراکزی به نوعی آموزش برای افرادی که توانایی انجام کار دارن اما هیچ حرفه‌ای، هیچ فنی، هیچ مهارت خاصی ندارن، اما میشه اینها آموزش داد و به نوعی ساماندهی اجتماعی. این نقطه آغاز ایشون هست در اون مصاحبه با الحیات تاکید میکنه و مصاحبه کننده خیلی شگفت‌زده میگه شما کارهایی که در همین دو ماه انجام دادید سر صدا کرده، همه لبنان پر کرده. ایشون که من کار خاصی نکردم، ما سه تا کار کردیم. یکی این که متکدیان رو از کف خیابون جمع کردیم، گفتیم کسانی که به نوعی برخوردارتر هستن حداقل قوت روزانه اینها رو مشخصا درب منزلشون با یک سازمان و سازوکاری که به نوعی شرافت و کرامت اینها حفظ بشه برسونه. و کار دیگری که کردیم این بود که اومدیم که یتیمان رو سرپرستی کردیم و به نوعی همین تیپ کارهای خدمات، کوشش‌های اجتماعی که ایشون با هم چنین کار رو شروع میکنه. شاید به نظر برسه که این آغاز در امام حسین در لبنان به نوعی متأثر از فضای اون روز بوده یا متأثر از اقتضاعات دنیای اون روز یا وضعیت اون روز لبنان بوده. سوال من از شما اینه آقای دکتر لبسی، همینطور که میدونید زمینه به طور خاص نظر دارید، امام یک نظر خاصی درباره امسال داره. یعنی در میان روحانیان شیعه معاصر در دوران خودش، در زمان خودش به نوعی نگاه متفاوتی به مسئله انسان داره که در میان روحانیت شیعه دست کم تا امروز با این صراحت و با این ادبیات کمتر شنیده شده و چنین نگاهی قاعدتاً برای جوانها، برای روشنفکران، برای زنان، برای گروه‌های مختلف اجتماعی که دنبال شنیدن صدای جدیدی از سمت متولیان دین هستن جذابیت داره. خصوصا اون سخنرانی مشهور که ادیان در خدمت انسان هست و اون نگاه خاص امام صدر به مسئله انسان و به نوعی اومانیسم اسلام. حالا البته در پذیرش این تعبیر ممکنه کسانی مخالفت داشته باشن یا انقدرهایی باشه، من فعلا وارد اون نمیخوام بشم. اما خواستم از این منظر از خدمت شما استفاده بکنیم که نظر شما در باب نسبت نگاه امام صدر به مسئله انسان و ماهیت انسان و نقش اجتماعی انسان و اساسا تعریف ایشون از انسان و انسان‌گرایی در نسبت با بین دین و سیاست، بین دین و مناسبات اجتماعی به نظر شما این چقدر تعیین کننده است؟ این تفاوت نگاه ما، آیا امام مصطفی چنین تفاوت نگاهی داره واقعا یا فقط به اختزای لبنان بوده؟ یا و پرسش دوم که این چه نسبتی داره در نگاه ما بین دین و سیاست، دین و اجتماع و دین و تربیت؟
خب خیلی پرسش البته مهم هست ولی گسترده است. دیدید اگر بخوایم پاسخ بدیم بسیار ساعت‌ها باید راجبش صحبت بکنیم. ببینید خود انسان، اون چه که امام در واقع تلقیش از انسان هست، انسان رو به عنوان یک موجودی در واقع در نظر میگیره که این به اصطلاح موجود صاحب اختیار هست و بر اساس اون دارای آزادی هست در عرصه اجتماعی، در عرصه زندگی خودش و برای تعیین سرنوشت خودش باید یک حرکتی از خودش نشون بده. این در واقع اون جوهر انسان در واقع همین حرکت و تحولیه که در درون خودش و در عرصه اجتماعی میتونه ایجاد بکنه. اما در کنارش میبینیم که خیلی از این عوامل قرار میگیره، یعنی آزادی، مسئولیت، کرامت، همه اینها در واقع این انسان در بر داره. از همین منظر هم ایشون میاد در واقع بحث ادیان در خدمت انسان رو مطرح میکنه، به این معنا که ادیان از جمله دین اسلام و دین مسیحیت و همه ادیان الهی، اینها برای این در واقع در عرصه اجتماع حضور و بروز و ظهور پیدا کردن که بتونن این انسان رو به تمام جهات ارتقا بدن، هم به لحاظ مادی ارتقا پیدا بکنه، هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ معنوی و سیاسی ارتقا پیدا بکنه. بنابراین این انسان اون موقع البته یک ویژگی هایی خواهد داشت. من عرض کردم این انسان باید حرکت بکنه، باید در درون خودش تحول ایجاد بکنه. اون عنصر حرکت همون کار هست که ایشون اتفاقا کار رو به عنوان جوهر انسان در نظر میگیره و اتفاقا از همین منظر هم فرمودن که اگر تمدنی بخواد شکل بگیره، اگر پیشرفتی بخواد شکل بگیره، از همین مسیر هست. یعنی نوع نگاهش اینجا اتفاقا در دین و نسبت به آموزه های دینی بسیار متفاوت خواهد شد، چون بسیاری از این مفاهیم رو ایشون عبادی تلقی میکنه، مثلا کار رو عبادت تلقی میکنه. البته ما در آموزه های دینی این رو داریم و هر نوع کاری و فعالیتی و حرکتی که در خدمت جامعه باشه، در خدمت مردم باشه و بتونه به ارتقای انسان و جامعه کمک بکنه، اون رو هم عبادت تلقی میکنه. آموزه های دینی رو هم بر همین مبنا نگاه میکنه. یعنی نماز در واقع میشه رهایی انسان از همه تعلقات مادی و غیر مادی و توجه به خداوند و حرکت و در واقع پذیرش مسئولیت بر اساس این رهایی. روزه رو همینطور باز نگاه میکنه، این انسان برای این که در واقع با دیگران مشارکت بکنه در فضای اجتماعی، در روابط اجتماعی و فهم روابط اجتماعی براشون تسهیل بشه و در واقع این مناسبات اجتماعی به صورت مناسبتری در واقع شکل بگیره، روزه رو اینجوری تفسیر میکنه. این فلسفه روزه برای این هست، فقط صرف این نیست که من حالا گرسنگی بکشم که مثلا من به اصطلاح درک بکنم گرسنگی رو، نه، حتی در پایان ماه مبارک رمضان اون فطریه‌ای که پرداخت میشه اون رو در واقع به یک معنا نگاه اجتماعی بهش میبخشه و سایر، حالا در مورد حج همینطور و در مورد سایر آموزه‌های دینی همینطور. حتی آیات قرآن رو وقتی که آیات برگزیده رو در تفسیر قرآنش میاد مطرح میکنه، باز آیات رو و سوره های قصار رو که تفسیر کردن که در جلد دهم مجموعه گام به گام این مباحث تفسیریشون یک جا اومده، اونجا بر عناصر اخلاقی تاکید میکنه که این انسان چگونه در واقع خودش رو ارتقا بده. بنابراین آیاتی رو انتخاب کرده که این آیات به روابط اجتماعی اشاره داره. مثلا غیبت در جامعه چه اتفاقی رقم میزنه؟ انسانی که نسبت به هم نوع خودش در واقع دچار غیبت میشه، روابط و مناسبات اجتماعی رو سست میکنه و جامعه رو در واقع متلاشی میکنه و فرو میپوشنه. کذب و دروغ همینطور، در واقع کسی که دچار این آرزه میشه جامعه رو از هم متلاشی میکنه. همه این در واقع روابط رو میبینیم که از نگاه در واقع و مناسبات اجتماعی و روابط اجتماعی با هم دیگه نگاه میکنه و تلاشش اینه که این انسان به لحاظ اخلاقی از یک در واقع ارتقایی به لحاظ معنوی و فرهنگی و فضائل برخوردار بشه که اون روابط اجتماعی و مناسبات اجتماعی در جامعه به صورت ویژه‌ای در واقع پیش بره که همبستگی اجتماعی رو به دنبال داشته باشه. البته استظهار دارید دیگه، ایشون جامعه رو هم از همین منظر نگاه میکنه. یعنی اون داد و ستد و اون روابط اجتماعی که اتفاق میفته میان افراد، اون در واقع جامعه خلق و هستی پیدا میکنه. کما اینکه انسان هم به معنی این انسانی که ایشون مد نظرش هست، وقتی خلق و هستی پیدا میکنه که بتونه در واقع این فضائل رو در درون خودش ایجاد بکنه و خودش رو متحول بکنه. فرمودن خودشون در فرمایشاتشون که ما باید خودمون رو متحول بکنیم. چگونه خودمون رو متحول بکنیم؟ آیا با یک ایمان انتزاعی و آموخته های انتزاعی دینی ما میتونیم این کار انجام بدیم؟ ایشون میفرمان نه، این شدنی نیست. در همون ابتدای در واقع اساسنامه به اصطلاح جنبش عمل اتفاقا به این اشاره شده. من خوبه که این کتاب برای انسان که راجع به جنبش عمل زمینه ها و مبانیش در واقع همه مباحث امام صدر رو اینجا تونستن آیه، نمیدونم، ظاهرا این برعکس نشون میده، برای انسان جنبش عمل زمینه ها و مبانی، عرض کنم که در همون از ابتدای این اساسنامه وقتی که اشاره میکنه هم به ساختن انسان اشاره میکنه و هم به ساختن جامعه، یعنی در واقع اساسنامه اینجوری آغاز میشه: نخستین هدفش جنبش محرومان، جنبشی انسانی و مردمی و پیشگام است که هدف آن عبارت است از یک، ساختن انسان کامل بر اساس ارزش‌ها و به دور از موانع و قیودی که در راه کمال و سعادت او وجود دارد. بعد از این چه اتفاق میفته؟ دو، ساختن جامعه انسانی کامل که فضای مناسب و ضروری برای ساختن انسان هست. ببینید صرفاً ساختن انسان کفایت نمیکنه. بله، انسان‌ها خودشون رو باید بسازن و متحول بکنن، اما اون چه که کمک میکنه که این در واقع این اتفاق هم رقم بخوره، جامعه هم باید مناسب باشه، یعنی یک شرایط در واقع مساعد و مناسبی به لحاظ فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در جامعه باید وجود داشته باشه که این انسان بتونه در اون شرایط و فضا و به اصطلاح محیط بتونه خودش رو سازندگیش رو داشته باشه. بعد از اون به مبانی نظری اشاره میکنه که البته یک بخشش همون مفاهیم در واقع فهم مفاهیم دینی و آموزه‌های دینی و اجتماعی به صورت انتزاعی هست که این رو به عنوان مبانی نظری اونجا اشاره میکنه که در واقع دو تا گام باید برداشته بشه برای این انسان سازی و این جامعه سازی. یک گام نظری هست، گام اول، مطالعه و بررسی مبانی و اصولی که موجب بازسازی فرد و جامعه و رشد و پیشرفت آن دو در زمینه‌های گوناگون فرهنگی. ببینید این عبارتش هم دقیقه، در چه زمینه‌هایی باید این اتفاق بیفته؟ فرهنگی و تمدنی، فلسفی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، علمی و هنری میشود. یعنی همه این عرض، حتی ببینید من برای من خیلی جالب بود که در همین اساسنامه جنبش عمل بحث در واقع وقتی که تشکیلات رو داره توضیح میده، یه کارشناسی دارن که این کارشناس امور مذهبی، دینی و فلسفی هست. قید فلسفه برای من جالب بود که به هر حال امام در واقع به نوعی چون اسلام رو از به صورت منظومه‌ای نگاه میکنه، این منظومه سه تا بخش داره، دوستان استهزار دارن دیگه، اعتقادی هست و کلامی فلسفی هست به تعبیری، قلبی و عاطفی و درونی هست و بخش سوم هم رفتاری هست و عینی و واقعی که عمدتاً در فقه در واقع بروز ظهور پیدا میکنه، اون دومی اخلاق هست و در فضائل و رذایل اخلاق بروز ظهور خواهد یافت و بخش اول هم که خب اعتقادات هست و همین مبانی نظریه که ایشون اشاره داره تو این عرصه. اما گام دوم چیه؟ گام دوم جهاد پیگیر برای پالایش درونی و تهذیب و تربیت نفس. بنابراین نگاهش به انسان این گونه هست که این انسان از یک کرامتی برخوردار هست، از یک آزادی بالفطره‌ای برخوردار هست و باید بر اساس این آزادی و با لحاظ مسئولیت فردی و اجتماعی خودش بتونه در واقع این تحول رو درون خودش ایجاد بکنه و بعد در واقع جامعه سازی هم اتفاق بیفته. بنابراین از یک مفهوم مثلا ایمان به صورت انتزاعی صحبت نمی کنه. ایمان به صورت مثلا یک مفهوم عینی و عملی در روابط اجتماعیشون فرمودن معنا پیدا میکنه. اگر روابط اجتماعی سالمی به وجود اومده باشه، این میتونه در واقع به عنوان ایمان ترقی بشه. حالا این در بخش اول هست، اگر باز دوستان یا جناب عالی فرمایشی دارید من
ممنونم از تبیینتون. من یه نکته رو میخوام یادآوری بکنم و پرسش بعدی رو مطرح بکنم. شما در همینطور که در کتاب درآمدی بر اندیشه سیاسی ما مستر اشاره کردید، حالا اون بخش اول که به نوعی زندگی نامست و مشخص کردن ربط و نسبت امام و انقلاب اسلامی، که امام آیا انقلابی بوده یا اصلاحگرا بوده، این دوگانه‌هایی که ما امروز هم هنوز همچنان باش مواجه هستیم. اما شما اونجا به همین نکته مهم ویژگی‌های انسان و توجه امام به نقش انسان و ماهیت انسان می‌پردازید در دو فصل عدالت و آزادی. بحث عدالت سر جای خودش که خب بحث جذابی هم هست و اما بحث آزادی رو من میخواستم پیش بکشم. چون نگاه امام صدر، چون نگاه کنید ما خیلی این حرف رو شنیدیم، یعنی سخن از آزادی همه جا هست، قاعدتا مکتبی و یا مروجی و یا مبلغی پیدا نمیشه که بیاد علیه آزادی خیلی سریع حرف بزن. به نوعی همه سعی میکنن که از این سکه رایجی که در چند قرن اخیر ستایش شده استفاده بکنن در کلامشون، در نوشتارشون، در اساسنامه هاشون و و و. اما به نظر میرسه که امام صدر، چون با توجه به شناختی که از زندگی شخصی و اون دورانی که ایشون در لبنان حضور داشت و رفتار سیاسی و اجتماعی که سید موسی صدر داشت شخصا سراغ دارم و تاریخ این رو گواهی میده، به عنوان یک مطالعه کننده تاریخ و کسانی که افرادی که برخورد نزدیک بیواسطه با ایشون داشتن و باشون نشست و برخاست داشتن، او عمل کننده به این ایده بوده، یعنی نه اینکه فقط در مقام نظر و ویترین بذارتش جلو. نگاه امام به آزادی چگونه بوده؟ خصوصا آزادی سیاسی، حالا آزادی های اجتماعی و آزادی سیاسی و دامنه آزادی انسان رو آیه دکتر نحوه امام صدر در چه حدی؟
ببینید این بخش در واقع حالا همچون نگاه ایشون به انسان، به نظرم یکی از وجوه تمایز امام با دیگر متفکران هست. این در واقع هم نوع نگاه ایشون به انسان، هم نوع نگاه ایشون به مفهومی مثل مفهوم آزادی و عدالت که جناب عالی اشاره کردید، به نظرم تقریبا متفاوت هست. تعابیری که نسبت به آزادی داره حتی تا حد بسیار اغراق‌گونه‌ای به نظرم به شدت بار معنایی داره و به جهت اهمیتی که در واقع ایشون برای آزادی قائل میشه، چون عنصر مهم و رکن رکینی هست که اگر انسان بخواد در واقع در جامعه خودش اثرگذار باشه بدون اون امکان پذیر نیست. حالا اینکه فرمودید در کتاب آزادی اندیشه سیاسی من آوردم، بله من اونجا اتفاقا مباحث مهمی در باب آزادی رو از منظر ایشون من آوردم. ببینید تعبیرش چیه؟ ایشون فرمودن آزادی برترین سازوکار فعال کردن همه توانایی ها و ظرفیت های انسانی هست. این در واقع اگر اون انسان سازی و اون جامعه سازی که ما قبل از این سوالتون راجبش صحبت کردیم اساساً امکان پذیر نیست که تحقق پیدا بکنه مگر با عنصر آزادی، یعنی این انسان باید آزاد باشه تا بتونه این ظرفیت‌های خودش رو بروز و ظهور بده و این توانایی‌های خودش رو در واقع اینها رو آشکار بکنه. بعد نکته دیگری ایشون همونجا اشاره می‌کنن که در واقع در جامعه محروم از آزادی هیچ کس نمی‌تونه در واقع خدمتی انجام بده یا توانایی هاش رو پویا بکنه و این موهبت الهی رو بپرورونه. بنابراین از نگاه امام در اینجا آزادی میشه به رسمیت شناختن کرامت انسان و خوشگمانی نسبت به انسان. طبیعتا تصریح میکنن ایشون که اگر کسی محدود بکنه این آزادی رو، یعنی به این انسان بدگمان خواهد بود و در واقع از اون کرامت انسان کاسته و در واقع منزلت او رو از بین برده. خب این رو نگاه ایشون اینجا فطری هست، یعنی این انسان همزاد آزادی. ببینید اگر ما اون مفاهیم دینی رو که ایشون داره ترسیم میکنه در فراغ آزادی اونها رو لحاظ بکنیم اساسا امکان پذیر نیست، چون مسئولیتی دیگه نداره. اگر شما بگید که فرد با اصطلاح بدون آزادی بپذیره یک سری مفاهیم رو و یک سری مناسک رو و یک سری اعمال رو انجام بده، این دیگه اساساً مسئولیت نخواهد داشت و مسئولیت به تعبیر ایشون در جایی معنا پیدا میکنه که این اتفاق رقم بخوره و آزادی وجود داشته باشه. حالا حتی در تعاملات بین انسان‌ها، چون ایشون عرض کردم جامعه رو از مجموعه این داد و ستدها در واقع میگه شکل میگیره، بنابراین اگر اونجا یک گفتگویی بخواد صورت بگیره، این گفتگو هم باید مبتنی بر آزادی باشه. البته به این معنا نیست که عدالت نباشه یا امنیت نباشه یا احترام و اعتماد متقابل و اطمینان متقابل نباشه. همه اینها رو اتفاقا ایشون لحاظ میکنه در فرمایشاتشون. یک نگاه در واقع جامعی ما اینجا میتونیم جامعی داره، بله، همه اینها رو لحاظ میکنه. یعنی شما اگر ایشون بر گفتگو تاکید داره در لبنان و به همزیستی مسالمت آمیز و همبستگی اجتماعی تاکید میکنه، در واقع فراخوان همه طوایف لبنان که 17-18 تا طایفه میشن، هم از مسیحیان و اهل سنت و شیعیان، اینها در واقع در یک فضای آزادانه‌ای بتونن بشینن با همدیگه گفتگو بکنن و بر اساس یک احترام و اطمینان متقابلی در واقع این بحث پیش بره. طبیعتاً اونجا من تعبیری که در کتاب آوردم گفتگو نیست، تعبیری که آوردم گفت و شنود هست. یعنی همیشه دو تا وجه خواهد داشت. من که میگم طرف مقابلم میشنوه و وقتی که طرف مقابل میگه من میشنوم، استماع میکنم و این استماع بر اساس یک در واقع روحیه به اصطلاح آزادمنشانیه که ممکنه اینجا وجود داشته باشه. البته اونجا من بحثای مفصلی آوردم، من دوستان رو ارجاع میدم به همین اثر یا حتی بحث آزادی و عبادت. ایشون عبادات رو و مناسک عبادی رو همونطوری که در عرض قبلی من عرض کردم اینها رو یک محملی میدونه، یک ظرفیتی میدونه که اینها در واقع به آزادی انسان و شکوفایی آزادی انسان کمک میکنن. در بحث حتی خواستگاه آزادی، خب بنابراین ایشون اون خواستگاه رو خواستگاه توحیدی تلقی میکنن و از خواستگاه توحیدی در واقع از آزادی دفاع میکنن. حتی در بحث صیانت از آزادی ایشون اتفاقا یک سخنرانی معروفی دارن در به اصطلاح شامگاه مراسمی که برای کمال مروه، روزنامه‌نگار لبنانی که ترور شده، برگزار کردن. اونجا فرمودن صیانت از آزادی هم جز با آزادی ممکن نیست. یعنی اگر شما بخواید از آزادی هم صیانت بکنید، باز باید آزادی باشه، آزادی داشته باشید که بتونید نقد کنید، بتونید در واقع به این توانایی هاتون در واقع یک فضایی و فرصتی اختصاص بدید که این بتونه به اصطلاح به سمت مطلوبی حرکت بکنه. و بعد البته من در باب دین و آزادی هم سخن گفتم و این دو رو همراه و در واقع سازگار با هم دیگه تلقی کردم از منظر امام موسی صدر. و البته خود بحث مفهوم آزادی و موانع آزادی که در فرمایشات امام موسی صدر به هر حال نکات بدیعی اونجا وجود داره که من فقط همین به صورت مختصر در واقع اشاره کردم. حالا دوستان هم باز سوالم کردن دیگه، در اندیشه امام تعریف از تربیت، غایت تربیت و یا ساختن انسان چگونه است؟ بفرمایید.
من با اجازهتون و با اجازه آقای معظم اگه اشتباه نکنم که این سوال رو پرسیدن، چون به نقطه خوبی رسیدین. یک نقطه‌ای که شاید برای دوستان جذاب باشه، تاکید امام بر ارتقاء زندگی اجتماعی اقتصادی انسان هاست پیش از اینکه بخواد وظایف دینی، تبلیغ دینی یا وظایف به نوعی سیاسی اجتماعیشون رو به اونها گوشزد بکنه یا بخواد اونها رو ترغیب به انجامش بکنه. در همون مصاحبه الحیات که عرض کردم در سال 1962 به چاپ رسیده، تقریبا کنم 15-16 سال قبل از آقایان که با رو بودن امام انجام شد، اونجا در پاسخ این که شما اینجا اومدید به عنوان طلبه سید جوان در سور چیکار دارید میکنید در کنار انجام وظایف دینی، خب تلقی رایج این است که یک روحانی بلند شده از علا قوم یا عراق به نوعی بلند شده اومده اونجا و قرار کار دینی انجام بده، قرار در کنار این چه کاری بکنید؟ امام در پاسخ این سوال می‌فرماید که فعالیت‌های دینی من قبل از هر چیز با هدف ارتقاء زندگی اجتماعی مردم به طور عام و فرهنگ دینی مسلمین به طور خاص صورت می‌پذیرد. بر این باورم که تا وقتی زندگی اجتماعی مردم در این سطح است، وضع دینی آنان را نمی‌توان بهبود بخشید. و حالا بعد ادامه میده که به همین خاطر میخوام یه مؤسسه تأسیس کنیم در سودان که برای پوشش ایتام و مستضعفان و اینها باشه. در فرمایش شما ارجاع به فطرت بود. این مفهوم جز مفاهیم پرکاربرد در اندیشه سیاسی، اجتماعی، دینی و اعتقادی امام حسن صدر. و ایشون مبدا تربیت رو حالا یه جورایی به پاسخ به پرسش آقای معظم هم برمیگرد. در خیلی از صحبت‌هاش و سخنرانی‌هاش بازگشت به همین فطرت میدونه و یا مبنای تبلیغ دینی رو هم همین تعبیرش از فطرت میدونه، متأثر از آیه فردم و چکت لدین حنیفن فطرت الله اللتی فطر الناس علیها که در کلام امام جاهای مختلف هم اومده و در آثارش و در خطبه هاش هم هست. آیه لکزایی، امام مستصد نگاه امام به بحث فطرت و نقش بازگشت به فطرت در تربیت انسان چه تفاوتی با سایر متفکران به ویژه متفکران معاصر میکنه؟ آیا میتونیم بگیم امام یک تلقی خاصی از فطرت داره و به نوعی این فطرت رو و در حقیقت سرشت نوع انسانی و طبع انسانی رو مقدم بر هر نوع نگاه دینی، ایدئولوژیک، سیاسی و غیره میدونه؟
خب پرسش مهمیه. من با یک در واقع خاطری از خود امام حسن صدر این رو توضیح میدم. ایشون وقتی به کشور سیارلئون میره، حالا نمیدونم درست تلفظ کردن یا نه، بله یک کمی هم شاید تلفظش هم سخته، اونجا وقتی گزارشی دارن از این در واقع سفرشون، فرمودن من رفتم مثلا با رئیس جمهور اونجا که دیدار داشتم، ایشون پرسید که خب اومدید که مسلمان ها رو ببینید، مثلا با مسلمان ها دیدار داشتید. حالا من به نظر خودم میرسه ایشون چیزی نفرمودن، کنم خواست یه تیکهی بندازه به امام که شما اومدید که حالا مثلا فقط به مسلمان ها مثلا توجه داشته باشید. ایشون پاسخ بسیار هوشمندانه ای دادن، فرمودن من اومدم که هم از مسلمانان دیدار بکنم و هم با مسیحیان دیدار بکنم، به خاطر اینکه این هر دو ادیان الهی هستن و به خدا اعتقاد دارن و به هر حال ما اینها توحیدی میدونیم هر دو رو، یعنی. و اونجا از این پاسخ رئیس جمهور سیارلئون خیلی مشعوف میشه و جالبه که بعد از برنامهش میپرسه، میگه که من فردا در نماز جمعه به اصطلاح مسلمانان خواهم بود، سخنرانی دارم و حضور دارم. فردا رئیس جمهور سیارلئون هم میره اونجا و خب جمعیت هم خیلی شگفت زده میشن و اونجا یه جمله باز داره ایشون خطاب به امام که شما هرگاه خواستید تشریف بیارید، اولا دعوت میکنه که شما همه مثلا هر سال بیایید اینجا حضور داشته باشید در جمع ما، و میگه هر موقع خواستید تشریف بیارید زنگ بزنید به من، هواپیمام رو در اختیارتون میگذارم، از هر کجا که باشید شما رو بیاره کشور ما و ما با شما دیدار بکنیم و بعد هر کجا خواستی مثلا شما رو برسونیم. ببینید نگاه امام، رفتار امام، برخورد امام، حضور امام با نخبگان و با مردم به گونه ایه که اون فطرت توحیدی اونها رو زنده میکنه. من البته اینجا بحث نظری ندارم از امام موسی صدر راجع به فطرت، شاید الان حضور ذهن ندارم نسبت به این که ایشون حتی به اصطلاح بحث نظری هم راجع به فطرت دارن یا نه الان خاطرم نیست، ولی به لحاظ عملی اون چه که در رفتار ایشون، در کنش ایشون نسبت به دیگران اتفاق میفته، میبینیم که خیلی متفاوت میشه. یک مثال دیگرش که در واقع میبینیم که این اتفاق رو رقم میزنه، همین حضور ایشون در کلیسای کبوشیین هست که اونجا در جمع مسیحیان سخنرانی میکنه و این در واقع سخنرانی معروف ادیان در خدمت انسان رو اونجا قرائت کردن. ببینید برای امام، شاید در اون سوالی هم که دوستمون فرمودن که تعریف از تربیت یا غایت تربیت یا ساختن انسان چگونه هست، این سه تا مرحله و سه تا در واقع فضا رو بنابراین ایجاد میکنه. اولا تربیت چیه؟ یک بخش درونی داره به نظرم از نگاه امام و یک بخش بیرونی داره. اون بخش درونی رو که من با اشاره به اون اساسنامه جنبش عمل هم اشاره کردم، برمیگرده به اون آموزه‌های نظری و مبانی نظری که امام مستصعب در واقع اونها رو میخواد خطاب به مخاطبین خودش ارائه بکنه. برای مثال در واقع سخنرانی‌های ایشون در جمع اعضای جنبش عمل که در همین کتاب برای انسان یک جا گزینش شده و گزیده از این سخنرانی‌ها و بحث اومده، می‌بینیم که اتفاقا همون مباحث اعتقادی رو به صورت کاملا به اصطلاح جامع ایشون مطرح می‌کنه. مثلا همین عناوینش رو من عرض بکنم خدمتتون. از پیامبر شروع می‌کنه، حرکت پیامبر رو به عنوان یک انقلاب بسیار گسترده و عظیم تلقی می‌کنه. اصلا معتقده که شاید مهمترین انقلاب در سطح در واقع جهان از ابتدا تا الان تا زمانی که شون سخنرانی داره همین انقلابی که پیامبر اکرم اینو به وجود آورده. یعنی در عرض در واقع 23 سال یک تحول عظیمی رو در حجاز و جزیره العرب به وجود آورده. خب این چگونه اتفاق افتاده؟ با تربیت و با انسان سازی اتفاق افتاده و در سال حالا 13 هجری هم باز به صورت جامعه سازی و دولت سازی در واقع رقم خورده و بعد از اون با فتح مکه یک بستون بساطی پیدا کرده که طبیعتاً تعداد مسلمان‌ها رو زیاد کرده. نکته دومی که در اونجا باید در واقع توجه بشه، یعنی در حالا اون بحث حالا غایتش رو ما میگیم، غایتش ارتقای معنوی و مادی انسان هست، این که این انسان دیگه هیچ محرومیتی نداشته باشه. محرومیت رو همیشون ببینید، چون خیلی ممکنه تو فرمایشات به اصطلاح دوستان باشه، محرومیت یعنی اینکه انسان از حقوق شهروندیش محروم باشه. این انسان محرومه، فقط جنبه اقتصادی نداره، فقر اقتصادی نیست، همه حقوقی که از یک شهروند دریغ میشه و اون رو محدود میکنه و محروم میکنه، این انسان در واقع میشه محروم. بنابراین یک به اصطلاح انبساط مفهومی داره و همه ابعاد زندگی انسان رو شامل میشه. نکته دوم داشتن یک ایدئولوژی هست. حالا ایدئولوژی هم البته طبیعتاً به تعبیر امام مستصعب ایشون وارد این بحث مفهومی نمیشه، ولی منظورش اینه که یک نگاه هستی شناسانه شما داشته باشید نسبت به جهان، نسبت به انسان، نسبت به خدا، نسبت به هستی. شما یک تلقی داشته باشید که این تلقی در واقع در رفتار شما، در صحبت شما و در ارتباطات اجتماعی و تعاملات اجتماعی شما بروز و ظهور پیدا بکنه. بنابراین جالبه در همین سخنرانی هایی که در جمع اعضای جنبش عمل داره، جهانبینی رو که میگه اسلام هست، اما کدوم اسلام؟ اسلام قرآنی، تأکید میکنه اسلام قرآنی. خب این اسلام قرآنی چیه؟ اسلام قرآنی اسلامیه که صرفا انتزاعی و زبانی نیست، بلکه در عمل هم متبلور میشه، وجود داره، حضور داره. ولی با قرائت چه کسی؟ میگه با قرائت موسی صدر. یعنی فهم خودش رو میگه که باید به اصطلاح بر اساس این نگاه تربیتی که داره، معتقده اگر یک تشکیلاتی بخواد تداوم داشته باشه، استقرار داشته باشه و به فعالیت خودش در واقع ادامه بده، این نمیتونه چند تا واجد چند ایدئولوژی باشه. یکی خدا رو قبول داشته باشه، یکی خدا رو قبول نداشته باشه، یکی انسان رو آزاد تلقی بکنه، یکی انسان رو غیر آزاد تلقی بکنه. حالا نسبت به فرشتگان و نسبت به ملائکه و نسبت به شیطان هم ایشون اتفاقا بحث داره و اونجا هم مطرح میکنه، میگه که این وجود در واقع شیطان برای چیه؟ وجود شیطان یک نگاه و عنصر تربیتیه در درونش. چرا؟ چون فرد بر اساس اون آزادی که داره اون موقع راهش رو انتخاب میکنه. این برای این والا خدا میتونست اصلا شیطان رو اصلا خلق نکنه و ما در واقع به صورت همون الهیش ما همه توحیدی میبودیم و هیچ مثل ملائکه دیگه هیچ در واقع خطایی صورت نمیگرفت. بنابراین از این مسیر هم وقتی که اسلام رو داره توضیح میده، میگه اسلامی که موسی صدر میگه، البته میگه بر من سخته که این حرف رو بزنم، ولی اگر یک تشکیلاتی، اگر اگر شما میخواید کادرسازی بکنید، اگر شما میخواید تربیت بکنید، این نمیتونه فارغ از ایدئولوژی باشه. این ایدئولوژی نمیتونه متعدد و متکثر باشه در یک جمع. همه باید به یک حقیقت واحدی اعتقاد داشته باشن و بر اساس اون تعاملات و روابط اجتماعیشون شکل بگیره. اینم یک بحث. حالا اون بخش بیرونی منظور همینه که دوستان سوال کردن. اون بخش بیرونی یعنی همین که من در تعاملاتم با دیگران این رو چگونه دارم صرف میکنم. این ایدئولوژی و این نگاه هستی شناسی و این نگاه معرفت شناسی که من نسبت به خدا و جهان و انسان و ملائکه و مفاهیم دینی، صلات و صوم و عرض کنم زکات و خمس و اینها دارم، اینها چگونه در زندگی اجتماعی من تبلور پیدا میکنه. اون ایمان غیر انتزاعی که من عرض کردم اینجا اون موقع اون جنبه بیرونی تربیت میشه که این انسان ایشون فرمود خودش رو متحول بکنه. این تحول در بیرون اون موقع خودش رو نشون میده و باید نشون بده. اگر خودش رو در مرحله اجتماعی نشون نده و مرحله تعاملات و ارتباطات اجتماعی این رو به منصه ظهور و بروز نرسونه، این در واقع همون صرفا انتزاعیه و جزء اندوخته های ذهنی محسوب میشه و هیچ در واقع تأثیری در این که یک جامعه توحیدی ایجاد بشه نداره. حالا اونجا البته راجع به اسلام و میراث، راجع به ایمان به خدا، راجع به فرشتگان، راجع به رسالات خداوندی، ایمان به رسالات خداوندی، ایمان به روز بازپسین، جزای اعمال در دنیا و آخرت یا همون معاد و میراث و فرهنگ صحبت میکنه. این در واقع ببینید در همون تفسیر قرآن هم که اتفاقا اشاره شده، از همون ابتدا داره یک چارچوبی هست و یک چارچوبی رو ترسیم میکنه که این چارچوب مبتنی بر همین نگاه در واقع هستی شناسانه است که از خدا آغاز میشه و به سایر مفاهیم اجتماعی در واقع در سایر مفاهیم اجتماعی همین جریان پیدا میکنه و همه این مفاهیم رو از این منظر نگاه میکنه. بنابراین اینم یک اون نگاه هست که در واقع ما در به اصطلاح چگونگی این تربیت هم میتونیم لحاظ بکنیم. حالا من فقط اگر بخوام یک اشاره بکنم، مثلا همین اساسنامه به اصطلاح جنبش عمل رو، جالب اونجا مباحث مهمی رو اونجا اشاره کردن، مثلا شرایط عضویت رو آوردن، حتی اینکه شما اجازه ندارید افراد رو همینطوری جذب کنید، 6 ماه باید آموزش ببینن. اونجا تصریح شده متقاضی برای مدت 6 ماه به مجموعه مقدماتی میپیوندد. مجموعه مقدماتی یکی از به اصطلاح ساختار تشکیلاتی هست و بعد از اون که آماده سازیش صورت گرفت و شناسایی توانایی های علمی و عملی او و همه انگیزه های حقیقی او برای عضویت انجام بشه، اون موقع میتونه به اصطلاح ارتقا پیدا بکنه و در مجموعه های دیگه بتونه حضور داشته باشه و عضو رسمی در واقع جنبش بشه. بنابراین عرض میکنم که تو این مسیر اتفاقا این چگونگی به نظرم خیلی اهمیت داره که امام همینطوری ورود نکرده، یعنی برای خیلی از اقدامات خودش ساعتها و ماهها و حتی در حد یک سال تأمل و تفکر کرده. مثلا برای این که وضعیت زنان در جامعه لبنان متحول بشه، ایشون خودش تصریح میکنه که من یک سال مطالعه کردم، یک سال جستجو کردم، بررسی کردم که ما از چه مسیری میتونیم این تحول رو ایجاد بکنیم. یعنی در واقع تو بحث شیوه های تربیتی و شیوه های تغییر و تحولی که باید تو جامعه ایجاد بشه، ایشون همینطوری ورود نمی کرده. یا برای عرض کنم که معیشت مردم محروم جامعه شیعه لبنان، ایشون مدرسه فنی و صنعتی جبل عامل رو تشکیل میده. خب این مؤسسه افزون بر این که کار فرهنگی اونجا صورت میگیره به صورت غیر مستقیم و به صورت حاشیه، اما کار اصلیش اینه که یک حرفه‌ای به جوانان لبنانی بیاموزه که اینها بتونن معیشتشون رو تامین بکنن. چون اگر معیشت نداشته باشه خب طبیعتاً دین هم نخواهد داشت. لذا اون نقطه رو نقطه کلیدی محسوب میکنه. یعنی برای رسیدن به اون انسانی که ایشون میخواد تربیت بشه، اون بخش معیشتی و اقتصادی اهمیت پیدا میکنه. اینجور نیست که از یادش بره. و ساعتها راجع به اینها مطالعه کرد. حالا من زیاد صحبت نمی کنم، دوستان هی صحبت بکنن، سوال بکنن که منم در پاسخ ان شاء الله
مطالعه کنم. ممنونم ازتون. در تایید و تکمیل فرمایش استادی جا داره یادآوری بکنم که همینطور که در فرمایش شما بود، نگاه امام به اسلام یک نگاه منظومه است و اینکه تاکید میکنه بالاخره مؤمنینی هم هستن که در کنج حجره یا خونه نشستن و مشغول انجام عبادی هستن، اما هیچ بروز و ظهوری نداره این ایمان و این تعهد و این تعلق خاطر اونها به دین و مناسک دینی و نقش اصلاحی در جامعه حتی در میان نزدیکان خودشون ندارن. این رو اشاره کنن که به خاطر این است که نگاه جزئی به اسلام دارن، نگاه جزئی نگر دارن یا در حقیقت به بخشی از منظومه اسلام توجه کردن و اسلام رو به عنوان یک کل که شامل مجموعه دستوراتی است که برای تربیت انسان و نه فقط فرد انسانی که جامعه انسانی تدارک دیده شده، همه اینها رو در کنار هم دیگه مورد توجه قرار ندادن. یک نکته که شما اشاره کردید، به حق اشاره کردید، بحث اسلام قرآنی بود. این از تعابیر چیست که رایج و ما میدونیم که در دوران معاصر به ویژه در تفکر اصلاحگر دینی معاصر و یا به نوعی در تفکر سیاسی معاصر، حتی در ورژن‌های مختلف اسلام سیاسی که حالا به نوعی می‌شود گفت پدر معنوی همه اینها سید جمال هست، یا در دوران یعنی در دستکم در اواخر قرن 19 در اوایل قرن 20 در مصر با پدران اخوان، اسلام قرآنی و رجوع به قرآن و مراجعه مستقیم به قرآن هست. یکی از شخصیت‌های مهمی که در میان شیعیان اصلاحگر و یا به نوعی دارای نقش پررنگ در اصلاح سیاسی اجتماعی در دوران معاصر علم اسلام قرآنی رو برداشته، مصافحه. و البته خیلی جالبه برای من که اصلا یعنی اونقدر که امام به چیزهای دیگر شناخته شده است، به ترویج اسلام قرآنی چندان شناخته شده نیست، در حالی که کسی اگر زندگی امام صدر رو با جزئیات بخونه و یا خطابه های او رو همینطور پیوسته و حتی بدون هیچ نظم و ترتیبی 30 تا 40 تا 50 تا خطابه او رو مطالعه بکنه، متوجه میشه که این مرد چقدر به قرآن داره ارجاع میده و اون منظومه ای از اسلام که خیلی هم تاکید میکنه نگاه منظومه ای و نگاه کلگرایانه به اسلام در ذهنش شکل گرفته، پر از ارجاع به قرآن هست و در حقیقت این منظومه رو از قرآن گرفته. جایگاه اسلام قرآنی در تفکر سیاسی امام مصطفی رو شما چقدر پررنگ؟
ببینید، همه مفاهیم و آموزه‌هایی که امام مطرح میکنه از این منظر نگاه میکنه. اساساً در نگاهیشون ما دو نوع اسلام داریم. در واقع یک اسلام به همین مفهوم رایج که من در یک خانواده مسلمان به دنیا میام، رشد میکنم و ولی عمق و معنا و حقایق و معارف اسلامی رو نمیدونم و هیچ اطلاعی ندارم. چه بسا کسی که از مثلا دین دیگری اومده و مسلمان شده، دوستان نوشتن قطع شده، صدای بنده قطع شده یا الان دارن صدا رو دوستان؟
بکنم همون یه نفر بودن از دوستان، حالا اگر پشتیبانی چیز بود میگفتن آقای.
خیلی خوب، خیلی. و در واقع این اسلام، کسی که از بیرون در واقع اومده و مسلمان شده، از یک دین دیگری اومده و مسلمان شده، اون ممکنه خیلی اتفاقا عمیق‌تر اسلام رو و مفاهیم و آموزه‌های اسلامی رو بشناسه. بنابراین یک اسلامی داریم به مفهوم رایج به تعبیر امام موسی صدر و یک اسلام داریم به معنای حقیقی یا اسلام قرآنی به تعبیر ایشون، که به اصطلاح اسلام قرآنی به تعبیر ایشون اسلامیه که در واقع ناظر به اون مفاهیم اساسی و کلیدیه که در قرآن از اونها یاد میشه و به هر حال فرمودن در واقع تو همین نگاه منظومه ای این تلقی رو وارد کردن که اسلام در واقع حقیقی یا معنای حقیقی اسلام عبارت از تسلیم شدن در برابر خداوند با عقل و دل و اعمال هست، یعنی سه وجه ادراکی انسانی، سه وجه در واقع عقلی، قلبی و رفتاری که در فقه، در اخلاق و در فلسفه و اعتقادات و کلام در واقع خودش رو نشون میده. این به نظرم وجه در واقع تمایز ایشون هست. از این منظر هم ایشون فرمودن که ما در واقع در این نوع از اسلام نسبت به خداوند و در برابر خداوند تسلیم میشیم، نه اینکه ما در برابر یک سری مناسکی تسلیم شده باشیم یا در حالا تعبیرش اینه که مثلا در برابر مساجد، نه، تسلیم شدن در برابر خداوند و اینکه این اسلام اسلامی انسانی و در خدمت همگان هست دیگه، اینجا مرزها رو بر می‌داره. و البته از همین منظر هم ایشون نگاه میکنه، میگه که صدر اسلام رو که تحلیل میکنن میگن در واقع بعد از وفات حضرت رسول این اسلام قرآنی تحت الشعاع قرار گرفت. اسلام قرآنی به چه معنا تحت الشعاع قرار گرفت؟ اسلام وسیله‌ای شد، ابزاری شد برای عده‌ای که اینها به قدرت برسن، اینها به خلافت برسن، اینها به حکومت و یک سری منافع دنیوی برسن. از اون نگاه انسانیش در واقع دور شد، در صورتی که این اسلام اینگونه نبود ولی در ادامه سوء استفاده شد ازش و نردبان رسیدن برخی از افراد به سمت در واقع
قدرت
شد. از همین
بله. یه لحظه من همین جایی که اجازه بدید نگاه کنید، این تقسیم رو امام جاهای دیگه هم میگه، یعنی به نوعی تقسیم اعتقادات، اخلاق و فقه که خب این رو ما خیلی رایج هم هست در اندیشه های سیاسی و همینطور کلامی و فقهی شنیدیم، اما به نظر میرسه بسیاری از این دستورالعمل هایی که امام بهش پایبند هست و بسیاری از این رفتارهایی که اونها رو مستند به قرآن میکنه به نوعی با اسلام رایج شناخته شده فقاهتی در اون چیزی که ما معاصل خروجی قوم و نجف دست بکم در اون زمان میبینیم منافات داره. البته امام من تعبیر از این که مختصر بگه خودش شاگرد مکتب فقاهت در قوم و نجف هست در مقابل اسلام فقاهتی نیسته، اما به نظر من در اون منظومه فکری خودش اسلام قرآنی رو به این تعبیر، اسلام مبتنی بر فطرت رو، اسلامی که تمام این مناسبات رو با هم دیگه تنظیم میکنه، یعنی مناسبات اخلاق رو با اعتقادات و کلام و همینطور رفتار، فقه و مناسک بالاتر از همه اینها میبینه و پرداختن بخشی به فقه و چسبیدن فقط به اسلام فقاهتی و الزامات اون و پایبندی به بایدها و نبایدهای اون رو کافی نمیدونه. آیا با این نظر موافق هستید؟
بله، ببینید ایشون در فرمایشاتشون در واقع اون نگاه مثلا این که میگیم منظومه ای هست به این معناست که اون نگاه صرفا فقهی رو کفایت نمیدونه، کافی نمیدونه، یا نگاه حتی صرفا عقلی رو هم کافی نمیدونه، یا قلبی رو کافی نمیدونه. خب به هر حال در طی قرون مختلف همه این ابعاد، همه این به اصطلاح ازلا وجود داشته، به صورت تک خطی خب یک به تعبیر ایشون انحراف. حتی ایشون فرمودن ببینید ما در قرآن اصول و فروع رو از هم جدا نمیدونیم و قرآن اصول و فروع رو از هم جدا نمیدونه و اون چه که در واقع وجود داره به تعبیر ایشون بر ساخته یه که در طی تاریخ در واقع به وجود اومده و ما این رو ما نمیپذیریم. این نکته مهمیه که اگر ما از این منظر در واقع به مباحث امام نسبت به دین نگاه بکنیم تفاوت بسیار کلیدی داره و از همین منظرم هست که ایشون میگه که ما در واقع یعنی موسی صدر اسلام رو اجتماعی نگاه میکنه در مقابل کسانی که فردی نگاه میکنن. آقا این اسلام وقتی اجتماعی نگاه میشه یعنی این که اومده برای انسان، در خدمت انسان و ارتقای انسان. اگر این کار از عهدش بر نیاد بنابراین باید کنار گذاشته بشه. و جالبه در بحث، حالا چون دوستان هم با سوالات مختلفی کردن میخوام به اینها بپردازیم، در بحث تمدن معاصر و نقد و آسیب شناسی در واقع متفکران و علمای ما اونجا فرمودن که امروزه دین و حاملان دین اینها در واقع در ابتدای قافل سالار این تمدن حضور ندارن، بیشتر در انتها هستن و تلاش میکنن خودشون رو برسونن به این تمدن. در صورتی که شون معتقده که اینجا ما باید پیشرو باشیم، دین اساساً باید این تمدن رو ایجاد بکنه و اون فهم قرآنی ایشون اتفاقاً همین رو مورد تاکید قرار میده که این قرآن هست که تمدن‌ها رو ایجاد میکنه و تمدن‌ها رو در واقع بروز ظهور میبخشه و در واقع عمل به قرآن. که البته من اونجا تحلیل کردم، گفتم این نگاه امام هم جنبه خبری داره، یعنی ایشون یک خبری رو مطرح کردن که به هر حال در طول تاریخ در اسلام این اتفاق افتاده، این اسلام و این قرآن تونسته در واقع تمدن ایجاد بکنه، و یک جنبه
هنجاری
و از این طرف امروز هم میتونه این کار بکنه، چون نگاهش به قرآن اینه که من قرآن رو که امروز تلاوت میکنم که همین الان بر منم داره نازل میشه. فهم من موسی صدر نسبت به اون کسی که در ابتدای اسلام بوده معتبره، یعنی من هم دانشم اتفاقا بیشتر شده، چه بسا اون موقع یک آیه ای رو یک سوره ای رو خیلی ها متوجه نمیشن ولی من امروز متوجه میشن. ایشون تو مجموعه تفسیر قرآنی خودش مثال های متعددی میزنه، چه بسا مثلا بحث انفاق رو کهشون مطرح میکنه. خب قبلا شما همین الان در تفاسیر ببینید میگن که شما وقتی که به دیگران انفاق میکنید، انفاق رو هم عمدتا تو مسائل مادی در نظر میگیرن، در آخرت ثوابش به شما خواهد رسید. ولی ایشون میگه که اولا انفاق جنبه های مختلفی داره، هم جنبه اقتصادی داره، هم جنبه فرهنگی داره، هم جنبه مقاومتی و دفاعی و نظامی داره. یعنی شما از جان خودت میگذری برای جامعه خودت، برای وطن خودت، برای کشور خودت. پس این ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه منظور اینه که شما مقاومت بکنید که کشورتون با این تجاوزی که اتفاق افتاده اشغال نشه و مصائبتون بیشتر نشه. یه تعدادی باید خودشون رو، جانشون رو انفاق بکنن برای اینکه این خطر سر جامعه برداشته بشه. یا به لحاظ اجتماعی شما محرومان جامعه رو ارتقا بدید که آسیب‌های جامعه کاهش پیدا بکنه و به نفع شما هم هست. این در همین دنیا فایدهش به شما میرسه. خب اینا نگاه‌های جدیدیه که ایشون داره اینها رو مطرح میکنه و به نظرم اونجا که من عرض کردم که ایمانی که امام موسی صدر مطرح میکنه ایمان انتزاعی نیست، این در واقع ایمان منهای عمل و جدای از رفتار اجتماعی، اون میشه ایمان انتزاعی. یعنی اون چه که من اندوخته هایی که دارم اینها ارتباطی با اون رفتار اجتماعی من پیدا نمیکنه، بنابراین اون تربیت اینجا اتفاق نمیفته. یعنی اگر بخوام نتیجه بگیرم، این تربیت اینجا اتفاق نمیفته. این قرآن من هر روز بخونم ولی من به جامعه خودم نتونم در واقع انفاق بکنم، انفاق علمی، انفاق فکری، انفاق مالی و اقتصادی و انفاق جانی و حتی سیاسی، این نشون میده که این جامعه دچار همبستگی نیست، این دچار ناهمبستگی و طبیعتا این تربیت باید اون رو شکل بده. حالا اگه موافقم باشید باز جناب علی سوالی هم دارید بفرمایید، یا این پرسشایی هم که دوستان پرسیدن اینها رو هم
من همین در راستای همین پرسشا می‌خواستم به بحث تشکیلاتی برسیم و از این نقطه هم طبیعتاً پرسش دوستان هم خواهیم رسید به ان شاءالله در این فرصتی بالمونده که خیلی هم طولانی نیست، امیدوارم با یک ضرب آهنگ سریع‌تری بحث پیش بره در این فرصت بالمونده. امام در فرصتی که در تقریبا فرصت 15-16 ساله که در لبنان هست تشکل‌های مختلف و مجموعه‌های مختلفی را تأسیس می‌کنه. اما مهمترین اونها جنبش عمل هست، یعنی حرکت محرومین که بعدها معروف میشه به جنبش عمل، که شما این کتاب رو، کتاب خوب رو برای انسان رو معرفی کردید که یک معرفی جامع و کاملی از اهداف و همینطور تاریخچه جنبش عمل هست که تا به امروز هم باقی مونده و در سفر سیاسی لبنان هم هنوز حضور داره. فارغ از بحثایی که در دوران معاصر هست و نسبت عمل با حزب الله و اینها، من بیشتر میخوام به این جنبه بپردازم چون سوال دوستان بیشتر جنبه تربیتی سیاسی تشکیلاتی داره. نگاه کنید، طبیعتاً تشکل سازی به نوعی اختصاصگراییه، یعنی ما میایم یک گروه برگزیده ای رو از افرادی که نزدیک هستن به ما یا میتوانن به ما نزدیک بشن از لحاظ فکری، ایدئولوژیک، اجتماعی، حالا به هر نحو، اینها رو میایم دور هم جمع میکنیم، در آموزش ها و مهارت هایی بهشون میدیم و امکاناتی رو در اختیارشون قرار میدیم و طبیعتاً برای این تشکیلات وظایفی تعریف میکنیم و اگر کار ما در انجام این تشکیلات موفق باشه، تشکیلات ما قدرت میگیره و این گروه کوچک از منافع بیشتری برخوردار میشن به نسبت این که خودشون تنها میخواستن برن و وارد عرصه اجتماع بشن. اما شما میبینید که با توجه به حرفایی که تا الان درباره امام صدر زدید، امام درسته که میاد شیعیان رو شکل میده و گروه های مختلفی رو میسازه با کوشش های مختلف، چه گروه های سیاسی، چه گروه های اجتماعی، چه اقتصادی و حتی حرکت های خیریه و یا آموزشی و حتی بهداشتی و درمانی، اما هدف این تشکیلات رو به نوعی ارتقاء زندگی اجتماعی برای همه مردم لبنان تعریف میکنه یا ارتقاء وضع سیاسی و بهبود وضعیت سیاسی برای همه طوایف لبنان یا به نوعی بهبود وضع معیشت و اقتصادی برای همه اون گروه هایی که حتی در مقابل او ایستادن. سوال ما اینجاست، چگونه میشود با یک تشکیلات، یعنی رفتن سراغ جمع کردن و یک گروه خاص رو ایجاد کردن، به نوعی محدودیت در منابع قدرت ایجاد کردن، در برخورداری از منابع قدرت و تمرکز ایجاد کردن، چگونه میشه با هم چنین تمرکز گرایی یک بحث اجتماعی ایجاد کرد و اتفاقا به نوعی منافع گروه اولویت نداشته باشه و منافع عام اجتماعی و انسان به ما و انسان برای چنین تشکل‌هایی که امام ساخته اولویت داشته باشه و در عمل هم این اتفاق بیفته؟ چگونه میشود از دیر تشکیلات به چنین اهدافی رسید؟
بعد این شاید یک پارادوکس باشه، حالا به عنوان یک پارادوکس در اندیشه امام و در چالش با سیره امام و نگاه امام اگر بخوایم مطرح بکنیم، بله این به صورت معمول و از بیرون نگاه میکنیم یک چالش محسوب میشه. اما ببینید، من حالا اعتقادم اینه که امام غیر از اون مؤسسات خیریه و آموزشی که ایجاد کرده، دو تا نهاد بسیار مهم رو در لبنان پایگذاری کرده که اینها منشأ ارتقای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نظامی در واقع جامعه شیعه لبنان بوده و بخصوص حالا تو اون بخش اول که کاملا در واقع فرقه ای هست. خب استزار دارید، در لبنان غالب توایف دارای مجلس اعلا بودن یا دارای مجلس های خاص خودشون بودن که به احوال شخصیشون اینها میپرداختن. تنها قشری که محروم بود از این مجلس شیعیان بودن،
شیعیان
که ایشون در واقع یکی از اولویت‌های اول خودش رو که در لبنان داره به این سمت حرکت میکنه و به هر حال این جامعه
مجلس
اعلا رو بله در 1969 در هفته می 1969 این رو ایجاد میکنه و شکل میده. جالبه ببینید، هدف اولیه و اصلی تأسیس مجلس اعلا همین احقاق حقوق شیعیان هست در دستیابی به جایگاه شغلی و اداری و مدیریتی و امران و آبادی مناطق شیعه نشین. خب ایشون یک منازعی که با دولت داره یا یک چالشی که با دولت داره اینه که به هر حال درسته ما به تعبیر ایشون، ایشون این نگاه نظام فرقه گرایانه رو نمیپذیره و نقد میکنه و اون نگاه سکولاریستی رو هم از یک طرف نقد میکنه. خب ولی در جامعه لبنان ساختارهای قدرت و قوای حاکم در واقع به گونه فرقه گرایانه اینها تأسیس شدن و ایجاد شدن. ایشون مطالبهش اینه که این اتفاق رقم بخوره و شیعیان هم به اون جایگاه شغلی و اداری و مدیریتی و عمران آبادی برسن. حالا 5 تا وظیفه اصلی داشت جنبش چیز مجلس اعلی. یکی ایجاد هماهنگی نسبی در امکانات و توانایی های شیعیان بود. یکی تنظیم روابط میان شیعیان با دیگر فرقه ها و مذاهب لبنان بود. سوم اصلاح نوع رابطه میان شیعیان و مهاجران ساکن خارج از کشور. چهارم تلاش برای ارتقای سطح علمی، فرهنگی، تربیتی و شغلی و ارائه تصویر مناسبی از شیعیان در ذهن دیگر هموطنان. و پنجم مشارکت در عرصه‌های ملی و میهنی. خب این مشارکت در عرصه‌های ملی و میهنی به نظرم نقطه قابل اتکایی برای اینکه ایشون بعداً به سمت جنبش محرومان لبنان حرکت میکنه. چون به هر حال ببینید بر اساس نگاه امام موسی صدر و خواسته ها و مطالبات امام موسی صدر، دولت لبنان خیلی از این حقوق رو تأمین نمی کنه و استنکاف می کنه از این که حقوق شیعیان رو که همینجا در همین در واقع هدف اصلی مجلس اعلی ترسیم شده این رو تحقق ببخشه و عملی بکنه. بنابراین یک اعتراضاتی شکل می گیره. امام در گزارشاتی که به مجلس اعلی میده این رو بازتاب میده و این رو مطرح میکنه و اتفاقا اولین حرکت هم از گویا از بعلبک اتفاق میفته که در اونجا یک تجمع بسیار باشکوهی که حالا آماری که دادن مثلا بیش از 70,000 نفر در اون تجمع حضور پیدا میکنن و اونجا امام بحث همین جنبش محرومان لبنان رو مطرح میکنه و آغاز این جنبش رو که این جنبش میخواد هیچ محرومی در لبنان باقی نمونه، همه محرومان لبنان در واقع به یک ارتقای مناسبی در وضعیت زندگی خودشون برسن. بنابراین اتفاقا از همین منظر گرچه اون به اصطلاح مجلس اعلای شیعیان یک فضای فرقه گرایانه رو داره ترسیم میکنه و حقوق شیعیان رو میخواد ایجاد بکنه و تحقق ببخشه، جنبش محرومان یک سطح وسیعتری رو در بر میگیره. یعنی ایشون میگه که ما به همه محرومان لبنان باید کمک بکنیم، رسیدگی بکنیم و ما به عنوان جنبش محرومان همه رو پذیرا هستیم، همه اقشار از همه ادیان رو و مذاهب رو ما پذیرا هستیم، که خب یک استقبال زیادی در واقع صورت میگیره و اون بخش در واقع نگاهی که امام به انسان داره رو ما اینجا اتفاقا میبینیم که متبلور میشه. خیلی از نخبگان بعدن گفتگوهایی میشه و از این جنبش حمایت میکنن با عنوان جنبش محرومان. خب در ادامه در واقع این جنبش محرومان یک راهپیمایی یا یک تجمع بسیار عظیم دیگری رو در سور ایجاد میکنه که اونجا هم باز همین تعداد زیادی حضور دارن. مرحله سوم یا تجمع سوم قرار بوده که در بیروت انجام بگیره که به دلایلی که امام احساس میکنه ممکنه جنگ داخلی باشه، برخی از گروه های دیگه تحریک شدن در اثر این اتفاق، امام ترجیح میده که دیگه اون بخش تجمع بیروت رو انجام نده که اگر اون تجمع ایجاد میشد خیلی ها که مخالف امام بودن یا حتی دولت که در واقع اون موقع کارشکنی میکنه نسبت به این اتفاقات به سمت و سوی حرکت میکنن که بعدن البته این به جنگ داخلی هم منجر میشه و امام احتراز میکنه از این که در واقع اون به اصطلاح تجمع سوم در بیروت شکل بگیره. اما ایشون در واقع 2 تا مسیر رو دنبال میکنه اونجا که در واقع یک مسیر عام به تعبیر خود ایشون که به هر حال همه رو شامل میشه، البته بهشون تاکید میکنه و تصریح میکنه که خواستگاه جنبش محرومان لبنان یک خواستگاه شیعیه و برخواسته از نگاه و منظر و حمایت و حضور شیعیان هست، ولی به این معنا نیست که فقط شیعیان رو در واقع اونجا بتونن در واقع بپذیرن. نه، همه به اصطلاح افراد حضور دارن و همه در واقع اونجا مشارکت خواهند کرد، اما این به صورت عام هست و ایشون به صورت خاص هم یک تشکیلاتی رو در عرضش قرار میده و در واقع حادثه‌ای که اتفاق میفته برای اینکه این جنبش رو در واقع امام به صورت رسمی اعلام بکنه، یک اتفاقیه که در به اصطلاح اون شاخه نظامی میفته. تا پنجم جولای 1974 که میشه 1353، یعنی تا 1353 یا 1974 اون بخش جنبش محرومان تو عرصه عمومی فعاله و اون دو تا تجمع بسیار باشکوه رو در بعلبک و در سور اینها رقم میزنن و تجمع سوم در بیروت شکل نمیگیره، ولی این اتفاقی که در بخش نظامی در واقع شاخه نظامی جنبش محرومان اتفاق میفته، در اردوگاه عین البنیه وقتی که مبارزان و جوانان لبنانی شیعه دارن آموزش نظامی میبینن، یک مین ضد تانک منفجر میشه و این بخش نظامی یا شاخه نظامی لو میره و آشکار میشه و امام در تاریخ ششم در واقع جولای، یعنی یک روز بعد از این حادثه انفجار که در اون 27 تن از جوانان لبنانی که در حال آموزش بودن به شهادت میرسن و جمع زیادی، نزدیک 40 نفر هم زخمی میشن، امام میاد رسماً آغاز در واقع یا فعالیت شاخه نظامی جنبش عمل رو به صورت عمومی و آشکار اعلام میکنه در یک مصاحبه مطبوعاتی که حالا بر اساس در واقع اون بندهایی که داره اینها در واقع به سمت این حرکت میکنن که حالا من اون بند نخستش اتفاقا قبلا هم براتون خوندم، جالبه این بند نخست که اساسنامه جنبش عمل هست، ایمان به انسان، ایمان به هستی او، ایمان به آزادی و ایمان به کرامت انسان، این موارد در همون بند نخست این در واقع اساسنامه جنبش تاکید شده. و البته خواستگاه جنبش محرومان ایشون فرمودن خود مردم هستن، یعنی مردم اهم از شیعیان و غیر شیعیان اینها حضور دارن و رهبران هم در کنار اینها حضور دارن، اما این در واقع فارغ از اون فضای فرقه گرایانه هستش که در واقع معمولا وجود داره و ایشون فرمودن که این جنبش یک جنبش غیر فرقه‌ای هست و ولی از درون یک فرقه، یعنی فرقه شیعه در واقع آغاز شده. نکته دوم اینه که این یک جنبشیه که مردمیه و خواستگاهش در واقع این مردم هستن، مشارکت رهبران مذهبی رسمی فرقه هست که این رو شکل میده. بنابراین یک حرکت عمومی با عنوان جنبش محرومان در 1974 شکل میگیره، دو تا تجمع بسیار بزرگ برگزار میشه، ولی در اثر اون حادثه‌ای که در اردوگاه عین البنیه میفته و این انفجار مین ضد تانک و شهادت تعداد زیادی از جوانانی که دارن آموزش میبینن، شاخه نظامی عمل آشکار میشه یا شاخه نظامی این محرومان، جنبش محرومان آشکار میشه و از اون به بعد ما در واقع با یک جنبشی مواجه هستیم که با عنوان جنبش عمل ازش یاد میکنیم، افواج المقاومت لبنانیه، افواج مقاومت لبنانی که به صورت اختصاری میشه عمل، این صورت حرف اولشو که ما کنار هم گذاشتن این شده عمل. از اونجا به بعد بخش نظامی داره حضور داره و مقابله میکنه با تجاوزات رژیم صهیونیستی که یکی از مطالبات، این رو من عرض بکنم خدمتون هستم، یکی از مطالبات بسیار مهمی که امام موسی صدر داره و مجلس اعلی شیعیان لبنان داره اینه که جنوب لبنان از تعرضات رژیم صهیونیستی مسئول بماند، مردم واجد امنیت بشن و دولت و ارتش و لبنان تو این مسیر کوتاهی میکنن. خب امام موسی صدر چیکار میکنه؟ در ابتدا رایزنی میکنه، گفتگو میکنه، مطالبه میکنه. سالها، چندین سال این اتفاق افتاده که اینها از 1969 که حال جنگ عرض کنم که به اصطلاح اعراب با اسرائیل بود، تو این 3-4 سال ایشون دائم مطالبه میکنه و این مطالبات به نتیجه نمیرسه و امنیت در واقع مردم جنوب تأمین نمیشه و بنابراین ایشون میره به سمت این که این شاخه نظامی جنبش محرومان رو ایجاد بکنه که امروز ما به عنوان جنبش عمل ازش یاد میکنه و میشناسیم. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، مفهوم مقاومت و حتی همین واژه رو هم ظاهرا ایشون برای اولین بار در لبنان ابداع میکنه و امروز دیگه خیلی شناخته شده است. ما محور مقاومت میشنویم.
بله.
نیروهای مقاومت در کشورهای مختلف بیشتر به تأثیر از اسلحه لبنان. درسته؟
بله. ببینید، حتی قبل از این که تجاوزات رژیم صهیونیستی آغاز بشه به لبنان، ایشون بحث مقاومت رو آغاز میکنه. در همون سالهایی که به دنبال در واقع به اصطلاح تأسیس مجلس اعلای شیعیان هست، ایشون از اونجا آغاز میکنه. یعنی در واقع از نیمه دهه 60 ایشون بحث مقاومت رو آغاز میکنه، ولی از 1974 که شاخه نظامی جنبش عمل شکل میگیره، دیگه ایشون به صورت بسیار جدیتری وارد میشه. و البته ما میبینیم هم در اون آموزهای قرآنی این بحث مقاومت رو داره، حتی هم در تفسیر آیه انفاق اتفاقا اونجا بحث مقاومت رو باز مطرح میکنه. و من نگاهم اینه که یک نظریه مقاومتی رو از دل آثار امام در بیاریم که از کجا آغاز شد، در واقع چگونه شکل گرفت، بر اساس چه مبانی نظری توجیه میشه، که خب در ارتباط با اون چه که در این بخش جنبش نظامی عمل در واقع اتفاق افتاد، اینها بعداً به صورت منسجمی داره پیگیری میشه و کادرسازی و تربیت نیرو و انسان در اونجا اتفاقاً ما میبینیم که خیلی به صورت دقیقتر و به اصطلاح با تجربه بیشتری داره اتفاق میفته. که خب حالا مجموعه سخنرانی های امام در جنب اعضای جنبش عمل به عنوان مبانی اعتقادی و جهانبینی و ایدئولوژی اونجا از طرف ایشون مطرح میشه و بعدن هم در واقع اینها تو فضاهای دیگه هم شکل گرفته و همچنان ادامه داشته و تا کنون، یعنی مقاومت لبنان همین امروزه هم خودش رو وامدار بحث های نظری و کارهای و اقدامات عملی امام موسی صدر میدونه.
حالا در مقام جنبندی پرسشی که مطرح کردم که این پاسخ رو شما فرمودید در بحث تشکل‌ها و خصوصا تشکل‌هایی که امام صدر ساخته، با توجه به حرفایی که در این یک ساعت خورده دارید در واقع نگاه امام صدر به انسان، به اسلام، به اسلام قرآنی و تلقی که از انسان و حقوق طبیعی انسان داره و ارجاعش به فطرت و همین بندهایی که شما از اساسنامه جنبش عمل دارند شما قرائت کردید و همینطور از بخشی از سخنان امام صدر در میان اعضای جنبش میشه این برداشت رو کرد که درسته که این یک تشکلی است که بر مبنای کادرسازی برای گروهی از جامعه لبنانی، جامعه موزاییکی و متنوع لبنانی انجام گرفته که پر از دیگری است در حقیقت، اما هدف این تشکل رو در حقیقت به نوعی محو دیگری ها و یک نوع همبستگی کامل اجتماعی در مبنای حقوق طبیعی انسان قرار داده. اون تلقی خاصی که امام صدر از انسان داره و اون تلقی رو به تمام تشکل هایی که متناسب با فکری ساخته شده تسری داده. تعبیری که داره اینجا میکنه، نمیگه مسلمان، نمیگه شیعی، نمیگه مؤمن، نمیگه انقلابی، میگه انسان، یعنی باور به انسان، به حقوق انسان، به آزادی انسان، به عدالت برای انسان و مبنا رو انسان قرار بده. پس اگر ما بریم سراغ تشکیلات و هدف تشکیلاتمون به نوعی الزاماً هم مسلک‌های خودمون، هم مذهب‌های خودمون، هم فرقه های خودمون نباشه و نگاه چنین جامعی بر مبنای اسلام قرآنی به انسان داشته باشه، به نظر شما میتونه راهگشا باشه برای خدمت به جامعه انسانی و اتفاقا ارتقاء اسلام و ایجاد یک تصویری از اسلام که میتونه در کنار ادیان، مذاهب و سایر گروه های دیگر همزیستی داشته باشه؟
بله، من اگر بخوام همین فرمایش شما رو خیلی خلاصه بکنم، ببینید تو بحث اهداف و غایات کادرسازی و تربیت سیاسی و تربیت نیرو در و انسان و انسانسازی در لبنان و کار تشکیلاتی، عرض کردم اون ساختن انسان کامل و ساختن جامعه کامل و حرکت در مسیر تمدنی یکی از هدفهای اصلی امام موسی صدر بوده، که حالا دوم ارتقای زندگی اجتماعی مردم به طور عام و رفع محرومیت از تمامی لبنان و منطقه و جهان، یعنی تو تصریحاتی که ایشون دارن فقط لبنان مد نظرشون نیست، منطقه اولویتشون لبنانه، چون به هر حال ایشون در لبنان داره زیست میکنه، میگه اینجا رو ما به یک نقطه مطلوب برسونیم، بعد منطقه و بعد جهان، یعنی آثار و نگاه جهانی داره، چون نگاه تمدنی داره اینطوریه. و سوم ایجاد هویت فرهنگی و ارتباط با دیگر فرهنگ ها و همچنین ارتقای فرهنگ دینی مسلمانان به طور خاص، یعنی باز دیگری رو مد نظر داره، اینجوری نیست که دیگری رو محو بکنه، نه اتفاقا ایشون یک فرمایشی دارن، فرمودن که اگر لبنان با این ویژگی هم وجود نداشت، یعنی این تنوع و تعدد توایف وجود نداشت در لبنان، باید همچون چیزی ایجاد میشد که ما بتونیم در تعاملاتمون، در ارتباطاتمون و تجاربی که از همدیگه کسب میکنیم رشد بکنیم، پیشرفت بکنیم و به مسیر در واقع در مسیر تمدنی حرکت بکنیم. این میتونه کمک بکنه به ما. و هدف بعدی در واقع که عرض کردم اونجا انسان سازی هست، در یک بحثی هم که ابتدا هم بحث شد، قدرت یابی نیست، یعنی ما امام در بحث جنبش محرومان یا جنبش عمل نمیخواد فقط قدرت پیدا بکنه مثل یک حزبی و این مناصب رو در اختیار بگیره، چه بسا میگه اگر ما این مناصب رو در اختیار بگیریم ممکن از اون توانمون کاسته بشه. یعنی در واقع یه تعبیری ایشون داره که جنبش نباید مؤسسه بشه، جنبش ها وقتی که به اصطلاح مؤسسه میشن اینا دیگه باید خودشون رو اداره بکنن، یعنی ساختمان و تشکیلات و حقوق و مزایا و اینجور چیزا وارد میدان میشه، در صورتی که ایشون تو بحث جنبش عمل حق عضویت از اعضا میگیرن، حتی جزوه هایی که به افراد میدن که همین مباحث اعتقادی و جهانبینی و ایدئولوژی توش وجود داره و سخنرانی ها رو تو اون جزوه ها منعکس میکنن، اونها رو هم رایگان نمیدن و پول دریافت میکنن از اعضا و بهشون میدن. یعنی با این حق عضویت ها و خیریه ها و اینها میخواد در واقع کارهای عامل منفعی رو انجام بده که قابلیت تداومش رو داشته باشه، منتها نه در قالب حالا اون مؤسساتی که ما امروزه میشناسیم که یک تعبیری داریم کار کارمندی کردن، یعنی بالاخره این جوش و خروش و در حال انبساطی که وجود داره این تبدیل میشه به اون اقلیتی که شما فرمودید، تمرکز پیدا میکنه در یک گروه محدود. البته یک نکته هم هست که من در ادامه این را خدمتون عرض بکنم، ایشون در واقع تلاش برای خدمت مردم رو واجب میدونه و لذا کادرسازی و تشکیلات رو برای خدمت به مردم و ارتقای سطح زندگی مادی و معنوی مردم و جامعه و انسان در نظر میگیره و از این حس در واقع براش اهمیت پیدا میکنه و تمامی اندیشه و عملی ایشون در لبنان تو این مسیر در واقع صرف میشه. البته در باب نقش رهبری هم در تشکیلات و در جنبش ها و اینها بحثای مهمی دارن و نقش رهبر رو ایشون خیلی بهش اهمیت قائل میشه و حتی معتقده که ما اصلا نمیتونیم کادرسازی بکنیم یا تربیت بکنیم انسان ها رو مگر اینکه در واقع رهبری وجود داشته باشه و بدون رهبر در واقع و بدون ایدئولوژی این اتفاق نمیفته. و من اشاره کردم که فرمودن تنها فهم من از فهم موسی صدر از اسلام در اینجا میتونه معیار باشه، یعنی در این جنبش عمل فهم امام موسی صدر به عنوان ایدئولوژی معیار هست. و البته اونجا اجرای دستورات رهبری رو مد نظر قرار دادن. ببینید یکی از عوامل در واقع شکست خیلی از تشکیلات در ایران که مورد سوال دوستان هم بود این هستش که اینها منافع خودشون رو بر منافع اون تشکیلات ترجیح میدن، منافع خودشون رو بر منافع ملی ترجیح میدن. به یک معنا فرقه گرایی اتفاق میفته و این فرقه گرایی در واقع به معنی ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی هست و منافع جمعی هست، یا فقدان ایدئولوژی و دین هست و عدم تاثیرپذیری اینها از ایدئولوژی و عدم شفاف کردن در واقع ایدئولوژیشون هست. شما الان ما تو کشورمون بیش از 200 تا حزب داریم، 200 تا حزب رسمی ثبت شده داریم. حالا اینکه چقدر فعالن یا به اون دو تا وظیفه اصلیشون یعنی تربیت نیرو و کادرسازی و برنامه سازی عمل میکنن اونم بماند که به هیچ کدوم از اینها در واقع عمل نمیکنن، یه محافل خاصی در واقع هستن که فعالیت میکنن. اینها در واقع تبدیل به فرقه میشه، اینها اون عاملهایی که ما میتونیم تو آسیب شناسی در واقع این کادرسازی اینجا مطرح بکنیم. حالا البته برتری جویی و منفعت طلبی هم وجود داره. ایشون میفرمان ببینید وقتی یه جنبش شکل میگیره، یک تشکیلاتی راه میفته، این برای برخی از افراد اقوا کننده میشه. مردم در واقع یا یک سری از افراد برای این که به یک منصبی و پستی و مقامی برسن وارد این تشکیلات میشن و این توهین میشه از اون اهداف اولیه خودش، و چون این ارتباطات برای منافع خاصی شکل گرفته و بنابراین از اهداف اولی خودش دور میشه. ایشون حتی میگه که ممکنه این جنبش رهبریش رو هم دچار محافظه‌کاری بکنه. در واقع یک جنبش پویا و یک جنبش ضد ستم محرومان این در نهایت تبدیل بشه به یک حزب محافظه‌کار، به یک تشکل محافظه‌کار. چون در واقع این جور نگاه ها وارد شده و فارغ از اون ایدئولوژی مورد نظر و مورد اتفاق و پذیرش اینها داره یک جریان های فکری دیگری در این جنبش شکل میگیره که اینو تیکه پاره میکنه و از هم فرو میپاشه. بنابراین موفق نخواهد بود و زمینه شکستش و اون آسیب در واقع اونجا ایجاد میشه.
آقای دکتر لکلی ممنونم. به نظرم جا داره، حالا در پایان وقتمون هم هست، حتی دوستان باز فرصت رو اضافه کردن، ولی باز هم با وجود اضافه کردن وقت کنم 5 دقیقه به پایان جلسه کلن نهایتا فرصت هست. امام میاد مبنای تشکل عمل رو به نوعی تربیت انسان و کادرسازی، یعنی به همین مفهوم از فرماشه شما در استفاده میکنم، تربیت انسان قرار میده. تربیت انسان بر اساس فطرت انسان و ظرفیت‌های فطری که در انسان قرار دارد، با توجه به اندیشه قرآنی و اسلام قرآنی که داره و تاکید بر ویژگی‌های آزادی، عدالت، مساوات، رفع تبعیض. از اون طرف ما و خب گسترش همه این امکانات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی برای همه انسان‌ها، مسلمان‌ها، شیعیان و البته همه مردم لبنان و حتی به تعبیر شما که در اساسنامه ظاهرا اومده بود برای همه مردم منطقه و همه جهان. از اون طرف برخورد امام با اسرائیل رو، با رژیم صهیونیستی، رژیم اشغالگر حس رو هم ما میدونیم. به نظر میرسه امام به جایی که اونجا به نوعی سراغ یک برخورد فرقه‌ای بره یا به نوعی صرفا یک برخورد و تعارض ایدئولوژیک داشته باشه یا صرفا بر اساس موقعیتی که در حال حاضر و فعلا از لحاظ خاک و سرزمین به خطر افتاده اسرائیل رو شر مطلق تعریف میکنه، یعنی به نوعی یک نظام که بر مبنای تبعیض شکل گرفته و تبعیض رو مداوم داره بازتولید می‌کنه این رژیم. و به همین خاطر به شکلی که شاید از منظر کسانی که با اندیشه امام آشنا نباشن اغراق‌آمیز بدونن این جمله رو بارها تاکید کنه که اسرائیل شر مطلق هست. اما اگر این منظومه فکری رو که تا اینجا بهش رسیدیم درست فهمیده باشیم، در حقیقت امام رژیم صهیونیستی رو یک آپارتاید، یک مجموعه ضد تبعیض و ضد انسانی میدونه، به خاطر همین اطلاق شر مطلق رو در برابرش میکنه. و راهکار مقابله با شر مطلق هم طبیعتاً مقاومت هست و اجتماع همه انسان‌هایی که به نوعی انسان‌های آزاده‌ای هستن که بر ارزش‌های انسانی وفاق دارن و در این زمین با هم اشتراک دارن در برابر شر مطلق. آیا شما این مطلب رو تایید می‌کنید و به نظر شما این مطلب درسته؟
خب ببینید، فرمایش شما نسبت به امام درست بود، چون امام فرمودن اسرائیل شر مطلق هست و اسرائیل باطل محض است. چرا این رو فرمودن؟ من در یکی دو سال قبل کنفرانس صلح بود، اونجا بحثی رو از امام موسی صدر مطرح کردم. یکی از دوستان حاضر در اون جلسه از من سوال کرد، خب نظرتون راجع به نظر امام راجع به مثلا رابطه با اسرائیل چیه؟ گفتم اساسا گفتگو رو با اسرائیل ایشون اصلا تجویز نمی کنه، چون میگه که ما با شیطان هم می نشینیم در کنار هم، که اسرائیل رو اگر شیطان با ما مثلا متحد بشه که بخواد اسرائیل رو از بین ببریم یا باش مقابله بکنیم، ما با شیطان هم همسو خواهیم شد. حالا با این مضمون حتما دوستان این تعبیر رو ببینن دقیق ترش رو، من الان این فرمایش امام یادم نیست. چرا این جوری هست و با اسرائیل کنار نمیاد؟ این در واقع مبتنی بر اون ایدئولوژی هست که شما اتخاذ کردید. یعنی دیگری رو در چه صورتی میپذیرید؟ دیگری رو در صورتی میپذیرید که با شما در یک احترام و اعتماد و اطمینان متقابل رفتار بکنه. ولی آیا اسرائیل اینطوریه؟ ایشون میفهمند اسرائیل اینطوری نیست، چون اون خوی برتری جویی و برتری طلبیش اجازه نمیده که با شما اصلا گفتگو بکنه، اصلا شما رو نمیپذیره. اصلا تو منطقه کیو پذیرفته، به کدوم تعهدش عمل کرده و به کدوم در واقع ارزش انسانی نسبت به دیگران، نسبت به دیگری در واقع عمل کرده که حالا مثلا بخواد نسبت به لبنان یا نسبت به برخی از افراد در واقع این رو انجام بده. میبینیم این توجیهش و در واقع تحلیلش اینه. بله اگر اسرائیل دیگری رو به رسمیت بشناسه، خب از این وضعیتی که در فلسطین ایجاد کرده خارج خواهد شد و اون همه آواره فلسطینی رو اجازه میده که اینها به وطن خودشون بازگردن. و اتفاقا جالبه در تحلیلی که امام صدر داره فرمودن تنها کشوری که مخالف یک لبنان همبسته و همزیسته با همه طوایف هست اسرائیله، چون اسرائیل بر اساس یک نگاه نژادی داره حکومت میکنه و حکومت رو داره ایجاد میکنه تو اسرائیل، ولی در لبنان ما میگیم همه طوایف حق دارن، حقوقی دارن و نباید محروم باشن از اون حقوق. ببینید اون معنای محرومیت رو که ایشون معنا میکنه اینجا به درستی خودش رو نشون میده. لبنان میخواد با همه طوایف خودش رو ارتقا بده و به سمت تمدن حرکت بکنه، در مسیر تمدن قرار بگیره، ولی اسرائیل میخواد با یک نگاه خاص، با یک نگاه برتری طلبانه و برتری جویی به اصطلاح این اتفاق رو رقم بزنه، که خب بر اساس آیات قرآن ایشون در آیاتی که در تفسیر کردن، اتفاقا قرآنی هم تفسیر کردن این رو، این برتری جویی رو بر اساس نگاه قرآنی نفی میکنن و به اصطلاح تو منطقه این رو میگن شر مطلق هست و باطل محض. بنابراین این فرمایشی که کردید فرمایش دقیقیه. حالا من در توضیح و تکمیلش در واقع این نکته رو عرض کردم، ولی نکته مهم اینه که امام فرمودن ببینید بحث امید رو مطرح میکنه. امید رو البته در یک بخشش با بحث مهدویت و آموزه انتظار گره میزنه و میگه که اگر جامعه ای با این آموزه دمخور باشه، این ناامید نمیشه و همیشه حرکت میکنه و سعی میکنه که وضعیت خودش و جامعه خودش رو تغییر بده و تأثیرگذار باشه در این اجتماع. اگر کسی این آموزه رو نداشته باشه ممکنه ناامیدی سراغش بیاد، ولی ما اتفاقا میگه از این منظر این حرکت عظیم رو باید انجام بدیم. و اتفاقا نکته تربیتی هم هست، یعنی این که ما در واقع نگاه به آینده هست و آینده رو باید بسازیم، در واقع اینجا با آموزه مهدویت ایشون این رو گره میزنه. و بحث محبت هم البته در فرمایشات ایشون و دوستی هم بسیار مطرحه، حالا بخصوص اون بحث فضائل اخلاقی و ارتباطات و تعاملاتی که میتونه جامعه لبنان رو به صورت همبسته‌تری در واقع ایجاد بکنه و اون به اصطلاح همزیستی مسالمت‌آمیز رو ایجاد بکنه. حالا تفسیر قرآن ایشون جلد 10 در مجموعه گام به گام اگر دوستان ملاحظه بکنن این رو به صورت خوبی داره. ببینید چه ویژگی در امام موسی صدر و اندیشه ایشون و منابع در دست سراغ دارید که فکر میکنید پرداختن به آن در زمان فعلی که شما میتونید بود. ببینید همه این بحثایی کردیم میتونه مفید باشه به نظر.
کلامتون تا حالا پاسخ دادیم به این سوال، ولی اگه آقای دکتر احساس کنید یه چیزی هست که در پاسخ به این سوال که تا حالا نگفتید بفرمایید استفاده
بکنید. همین مقدار من کفایت میکنم که کفایت مذاکرات و بحث رو اعلام بکنم. من البته خسته نشدم، ولی دوستانی که شاید دستم در کارن و این برنامه رو دارن اجرا میکنن شاید ما وقت اونها رو دیگه نگیریم. از همه عزیزان و دوستانی که مشارکت کردن، پرسش کردن، بعد خود جناب عالی که گفتگوی خوبی رو ترتیب دادید من تشکر میکنم. اگر سوال پایانی یا نکته پایانی نباشه دیگه ما این جلسه رو ختم میکنیم.
ممنون از شما جناب آقای دکتر لکسایی. مایه خوشبختی من بود که در این فرصت در محضر شما بودم، استفاده کردم. از صبر و حوصله دوستانم تشکر میکنیم که بنده رو تحمل کردن و امیدوارم که این جلسات ادامه داشته باشه و در فرصت های دیگه در خدمت شما باشیم. اگر دوستان برگزار کننده سلام میتونن پایان جلسه رو اعلام کنن.
تشکر میکنم از همه دوستان که اظهار لطف و محبت داشتم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
امیدوارم که این جلسه دست کم یک تلنگر و شروع باشه برای کسانی که اگر نزدیکی و آشنایی عمیق با اندیشه مختصر ندارن به سراغ آثار ایشون برن. متفکر کمتر شناخته شده که معاصر ما که در بسیاری از آرا اندیشه ها و سخنان ایشون راه های خوبی برای زندگی امروز ما و برای مسائل امروز ایران مقرر. ممنون از شما.
سلامت باشید. البته آخرم سوال کردن از کجا شروع کنیم. ببینید از همین آثار امام، از مجموع آثار در قلمرو اندیشه ایشون شروع بکنید. حالا چون ماه به اصطلاح رجب و شعبان و رمضان رو در پیش داریم، من توصیه میکنم همین کتاب انسان آسمانیشون که راجع به امام علی هست رو دوستان تهیه بکنن، مطالعه بکنن. کتاب عبادت و معنویت ایشون که مجموعه بحث‌های راجع به عبادت و معنویت هست اون رو تهیه بکنن، مطالعه بکنن. انشالله در ادامه به هر حال خودشون آشنا میشن با آثار امام و این مجموعه حداقل 10-12 جلدی در قلمرو و اندیشه رو ببینن. بعدن گام به گام که 12 جلد همه آثار امام اونجا هست اون رو هم حالا حتما خواهند دید. در ماه مبارک رمضان توصیه میکنم همین 2 جلد در قلمرو و اندیشه که بحث حدیث زندگی و حدیث سحرگاهان و برای زندگی هست، یا جلد 10 گام به گام که مباحث تفسیر قرآن امام موسی صدر هست، این رو دوستان ملاحظه و مطالعه بکنن. انشاءالله که اون هدفشون تأمین خواهد شد. و سلام علیکم و رحمت الله.
فرمایش های دکتر، خود مؤسسه امام موسی صدر هم ظاهرن یک سیر مطالعاتی اعلام کرده. این کتاب هایی هم که های دکتر معرفی کردن، البته اون جدی که های دکتر گفتن رو من اینجا پیش رو حاضر ندارم. این مجموعه در قلمرو اندیشه امام موسی صدر هست که جلد 1 هست که نایونه هست، حتی احتمالاً این دوربین برعکس داره.
بله همین بحث برای انسان هم از همین مجموعه در قلمرو هست که بحثایی که راجع به جنبش عمل هست، این جلد 12.
بله
یک مجموعه راجع به بحث‌های زنان و جوانان و اینها هست و حالا بحث‌های دیگه‌ای که دوستان میتونن ببینن دیگه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. خسته نباشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.